کلیسای مخفی، صلیب مسیح، قسمت اول، دکتر دیوید پلات، 10 آوریل 2009. کلیسای مخفی، صلیب مسیح. پدر، دعا می کنم که با روح قدوست به ما کمک کنی تا عظمت حقایقی رو که مطالعه می کنیم درک کنیم و در پایان این درس با درکی بیشتر از عمق محبتت و عظمت و جلالت که بر صلیب نمایان شد این جلسه رو ترک کنیم و در نتیجه با محبت بیشتری به مسیح و شباهت بیشتری به مسیح این درس رو به پایان ببریم. عیسی خداوند، حمدت میگم و دعا میکنم با روح قدوست کمک کنی تا او رو ببینیم. آمین. با سلام، میخوام متنی از اعمال باب 20 آیه 7 رو براتون بخونم. به این متن گوش کنید. در شب یک شنبه وقتی ما برای پاره کردن و خوردن نان دور هم جمع شدیم، پولس به علت آنکه روز بعد عازم سفر بود، به تفصیل برای آنان صحبت کرد و تا نصف شب به سخنان خود ادامه داد. میخوام امشب برای هر کاری که میکنیم زیر بنای کتاب مقدسی آماده کنم. متن اینطور ادامه پیدا میکنه. در بالاخانه‌ای که ما در آن جمع شده بودیم، چراغ‌های زیادی روشن بود. جوانی به نام یوتیخوس جلوی پنجره نشسته بود و همینطور که پولس صحبت می‌کرد، رفته رفته خوابش گرفت. بالاخره خواب کاملاً بر او غالب شد و از طبقه سوم به زیر افتاد و وقتی او را برداشتند، مرده بود. پولس پایین رفت و خود را روی او انداخت و او را در آغوش گرفت و به آنان گفت: ناراحت نباشید، او هنوز زنده است. پس پولس دوباره بالا رفت و نان را پاره کرد و خورد و پس از گفتگوهای بسیار که تا سپیده صبح به طول انجامید، پولس شهر را ترک کرد. پولس ادامه داد: وقتی حتی مردم به خواب می رفتند و در نتیجه می افتادند و می مردند. پس من فکر می کنم اگه ما اینجا بمونیم تا این دوره رو تموم کنیم، شاید اتفاقات جالبی بیفته که در یک جلسه 20 دقیقه اتفاق نمی افته. پس ما به مطالعه کلام با جدیت تمام ادامه خواهیم داد و چیزهای زیادی رو تجربه خواهیم کرد که شاید تازگی نداشته باشه. میخوام با تعریف چیزی شروع کنم. چند ماه پیش در پایان بررسی غلاطیان در کلیسامون چیزی نقل کردم. این چیزیه که در مرحله اساسی از زندگیم وقتی دانشجو بودم از واعظی شنیدم. و چون میدونم دانشجویان زیادی در این دوره با ما همراه خواهند بود، اینو تعریف می کنم. اسم واعظ جان پایپر بود. او چیزی می گفت که من فکر نمی کنم بهتر از اون بتونم بگم. این نقل قول طولانیه، اما بهتر اون رو بشنوید. او می گفت: شما مجبور نیستید در زندگیتون چیزهای زیادی بدونید که تغییری ماندگار در دنیا ایجاد کنید. اما مجبورید چند چیز بزرگ رو بدونید که براتون مهم باشه و به خاطرش زندگی کنید و حاضر بشید براش بمیرید. کسانی که تأثیر ماندگار بر دنیا میذارن کسانی نیستن که در چیزهای زیادی استاد باشن، بلکه کسانی هستن که در چند چیز بزرگ خبره هستند. اگه میخواید زندگیتون به حساب بیاد، اگه میخواید تأثیر سنگهایی که بر آب میندازید تبدیل به موجهایی بشه که تا کرانه های دنیا برسه و حرکت اون تا ابد ادامه داشته باشه، لازم نیست که بهره هوشی بالایی داشته باشید. لازم نیست که ظاهری زیبا داشته باشید یا پولدار باشید. لازم نیست که اصیل زاده باشید، بلکه لازمه چند چیز عظیم، باشکوه، تغییر ناپذیر، بدیهی، ساده و باشکوه رو بدونید و توسط اونها آماده شلیک باشید. او در ادامه میگه: اما میدونم که همه شما نمیخواید که زندگیتون تغییری ایجاد کنه. خیلی هاتون هستید که اهمیتی نمیدید که آیا برای کاری بزرگ تغییری ماندگار ایجاد بکنید یا نه. فقط میخواید مردم شما را دوست داشته باشن و یا فقط ترقی بکنید و شغل خوبی داشته باشید و زن خوبی و چند تا بچه خوب و ماشینی زیبا و تعطیلات آخر هفته و دوستان خوب و بازنشستگی و مرگی سری و آنی و به بهشت برید، نه به جهنم. و اگه اینو داشته باشید راضی بشید. در کل این یک داستان غم‌انگیزه. بعد او دو مثل میزنه. او یک شبانه و میگه: سه هفته قبل ما توی کلیسا راجع به این صحبت میکردیم که رابی الیاس و لورا ادواردز هر دو در کامرون کشته شدند. رابی بیش از 80 سال سن داشت و تمام عمرش مجرد بوده و زندگیش رو صرف شناساندن عیسی به مردم مناطق دور افتاده و برای فقیران و بیماران کرده. لورا یک بیوه بود که 80 سالگی رو پشت سر گذاشته و در کنار رابی در کامرون خدمت می کرد. ترمز بریده و اتومبیل با صخره‌ای برخورد کرد و هر دو در دم کشته شدند. و من از مردم پرسیدم آیا این یک فاجعه بوده؟ دو دهه بعد از اون که تقریباً تمام همکاران اونها در آمریکا بازنشسته شدند و زندگیشون رو در فلوریدا و نیومکزیکو به هدر دادند، این دو با یک رویای بزرگ مشترک برای جلال عیسی مسیح در راه خدمت به مردمان فقیری که در معرض مرگ ابدی بودند، به طور ناگهانی در یک تصادف زندگیشون به پایان رسید. نه، این یک فاجعه نیست. این جلاله. من بهتون میگم فاجعه چیه. از روزنامه ریدرز دایجست براتون میخونم که فاجعه چیه. باب و پنی 5 سال پیش در جنوب غربی پیش از موعود بازنشست شدند. باب 59 ساله و پنی 51 ساله بود و حالا اونا در فلوریدا در پونتا گوردا زندگی میکردند و در ساحل توپ بازی میکنند و صدف جمع میکنند. این یک رویای آمریکایی تمام عیاره. فکرش رو بکنید، به انتهای زندگیتون برسید. اولین و آخرین زندگی، تنها زندگی که دارید و تصمیم بگیرید آخرین کار زندگیتون قبل از اینکه در مقابل خالقتون بایستید و به او حساب پس بدید جمع کردن صدف باشه. میخواید بگید خدایا ببین چه صدفهای زیبایی جمع کردم؟ به این میگن فاجعه. و امروز میلیاردها دلار خرج میشه تا شما رو قانع کنن که این رویای فجیع رو بپذیرید. من از شما تمنا میکنم گول این تبلیغات رو نخورید. این نقل قولی از جان پایپر بود و از شما تمنا کرد که گول این تبلیغات رو نخورید. خب حالا میخواییم تعلیممون رو از کتاب مقدس شروع کنیم. اما در ابتدا میخوام به همه شما نوجوانا و دانشجویان دانشکده و برای هر زن و مردی و هر کسی که در این دوره با ما همراهه بگم و از شما تمنا کنم که فقط برای یک چیز زندگی کنید و تمام تلاشتون و توانتون صرف یک چیز بشه و اون چیز صلیب عیسی مسیحه. میخوام بهتون بگم که اگه زندگیتون صرف صلیب عیسی مسیح نشه، دنیا زندگی شما رو هدر خواهد داد. در این هیچ شکی نداشته باشید. سختی و بحران صلیب. چیزی که در این درس میخوایم ازش حرف بزنیم بسیار حائز اهمیته. پس میخوایم با نگاهی به حقیقت نهفته در پشت صلیب عیسی مسیح این درس رو شروع کنیم. ابتدا با سختی و بحران صلیب شروع خواهیم کرد. میخوام اینجا مشخص کنم که مقصد ما در این دوره کجاست. پیام صلیب برای آنانی که در راه هلاکت هستند پوچ و بی‌معنی است، ولی برای ما که در راه نجات هستیم قدرت خداست. اول قرنتیان باب 1:18. به این دلیل که پولس در اول قرنتیان باب 2:2 میگه زیرا من تصمیم گرفته بودم تا زمانی که در میان شما هستم همه چیز جز عیسی مسیح مصلوب شده را فراموش کنم. عیسی مسیح مصلوب شده برای او همه چیزه. چرا ما اینجا هستیم؟ خب به این دلیل ما اینجا هستیم. اولاً به یاد آوردن و بزرگ داشت واقعیت تاریخی صلیب. چیزی که در سراسر این درس بهش فکر می‌کنیم یک واقعه تاریخی است که حدود 2000 سال پیش اتفاق افتاد. می‌خوام یک نظر جالب رو براتون نقل کنم، فقط برای اینکه شرحی از مسیح و تاریخ بهتون داده باشم. خود ناپلئون میگه همه چیز مسیح منو متحیر می‌کنه. روح او منو می‌ترسونه و اراده‌اش منو گیج می‌کنه. بین او و هیچ کس دیگه‌ای توی دنیا کوچکترین امکان مقایسه‌ای نیست. من بیهوده تلاش می‌کنم که شبیهی برای عیسی مسیح پیدا کنم و یا چیزی که با انجیل برابری کنه. نه تاریخ و نه بشریت، نه قرن‌ها و نه طبیعت نمی‌تونه چیزی به من بده که بتونم با او مقایسه کنم یا به او تشبیه کنم. همه چیز در مورد او خارق‌العاده است. این شخص عیسی مسیح بود و همه ما میدونیم که دانش پژوهان مسیحی و سکولار به طور یکسان اهمیت شایانی برای شخص مسیح و مفهوم صلیب قائل هستند. صلیب مرکز ثقل کل تاریخه. رابرت لیتون گفته تمام دنیا در مقایسه با صلیب مسیح یک چیز پوچ و بی ربطه. هر چیزی در دنیا حول محور صلیب میچرخه. این چیزیه که میخوایم بهش بپردازیم، اما فقط به واقعیت تاریخی اون نگاه نخواهیم کرد. در ثانی ما رمز الهیاتی صلیب رو بررسی خواهیم کرد. ما نه تنها حقایق تاریخی مربوط به صلیب رو خواهیم دید، بلکه حتی با راز عمیق الهیاتی نهفته در پشت صلیب نیز آشنا خواهیم شد. و اینجاییه که باید واقعاً توجه و دقت کنیم، چون حدس میزنیم بسیاری از ما حداقل به نوعی با حقایق تاریخی مربوط به صلیب آشنا هستیم. ما تصاویری داریم که در ذهن خودمون تلفیق کردیم و اگه این تنها چیزی باشه که از صلیب میدونیم، باید بگیم درک بسیار سطحی و کم‌مایه‌ای از صلیب داریم. حقایق بسیار عمیق‌تری وجود دارن و این جاییه که همه الهی دانان مسیحی با هم اتفاق نظر دارن. نظریه مربوط به خدا، نظریه مربوط به انسان، نظریه نجات و همه این نظریات در صلیب جمع‌بندی میشن. و اگه تز ما درباره خدا و انسان و مسیح و نجات نارسا و معیوب باشه، اون موقع هرگز صلیب رو درک نخواهیم کرد. و اگه درک ما از صلیب ضعیف باشه، اون وقت درک ما از خدا و درک ما از خودمون ضعیف خواهد بود. و درک ما از نجاتمون درست نخواهد بود. خب این چیزیه که امروز میبینیم و اون از عدم درک ما از اسرار الهیاتی نهفته در پشت صلیب سرچشمه میگیره. نظریه و تز مرگ موضوع مورد بحث انجیله و صلیب تعیین کننده ابدیت ماست. من این گفته ی توماس بروک رو خیلی دوست دارم که گفته خون مسیح کلید بهشته. من معتقدم ما عضوی از فرهنگ کلیسایی هستیم که مسیحیتی بدون صلیب ابدا کردن. ما مختصراً در این مورد بحث خواهیم کرد. من معتقدم بسیاری از مردم مسیحیتی رو پذیرفتن که فاقد صلیب. و نتیجهش اینه که ابدیت اونها و درک اونها از جایی که تا ابد در اون خواهند بود تحریف شده، چون به بشارتی اعتماد کردن که کتاب مقدسی نیست. از این رو واقعاً مهمترین چالش پیش روی من اینه که در سر تا سر این درس از یکایک که شما بپرسم آیا حقیقتاً به مسیح روی صلیب ایمان دارید؟ رویکرد ما باید چگونه باشه؟ خب چطور؟ ما باید با فروتنی عمیقی به صلیب نزدیک بشیم. واضحه که این درسیه که باید بی نهایت فروتنانه به اون بپردازیم. جنبه های صلیب. از چارلز هادوین اسپورگئون مطلبی براتون نقل می کنم و بعد درباره اسرار الهیاتی صلیب صحبت خواهیم کرد. اما در این حال لازمه که جنبه های چیزی رو که ازش بحث می کنیم بدونیم. اسپورگئون میگه ابتدا او رو برهنه کردند، یکی یکی لباسهاش رو کندند و او رو به صلیب کشیدند و در اونجا او خودش رو خالی کرد، خونش رو بر زمین ریخت و خودش رو برای همه ما فدا کرد. بالاخره او رو در قبری آریه‌ای نهادند. چقدر منجی عزیز ما خار شد، پس ما چطور میتونیم مغرور باشیم؟ زیر صلیب بیستیم و قطرات سرخی رو بشمریم که به واسطه اونها من و تو پاک شدیم. تاج خار رو بر پیشونیش ببینیم و شانه های تازیان خورده او رو ببینیم که هنوز خون سرخ او از اون جاریه. دست ها و پاهای او رو ببینیم که به آهن خشن سپرده شده و تمامیت او مورد تمسخر و ریشخند قرار گرفته. تلخی و درد و غم درونی او از چهرش نمایانه. زجه های او رو بشنویم که فریاد میزنه خدای من، خدای من، چرا مرا ترک کرده ای؟ اگر شما در حضور عیسی فروتن نباشید، او رو نشناختید. اونقدر گم شده بودید که چیزی نمیتونست شما رو نجات بده جز قربانی شدن پسر یگانه خدا. همونطور که عیسی به خاطر شما فروتن شد، شما هم با فروتنی نزد پاهای او تعظیم کنید. درک محبت خارق العاده عیسی بیشتر ما رو به فروتنی وامی داره تا آگاهی گناهکاری خودمون. در زیر صلیب جایی برای غرور نیست. بیایید بنشینیم و زیر صلیب درسمون رو فرا بگیریم و بعد برخیزیم و اون رو به کار بگیریم. پس با فروتنی عمیقی میایم و با نیاز شدید و درماندگی به صلیب نزدیک میشیم. اما اگه اجازه بدید میخوام در این راستا مطلب خلاصه ای بگم. امروزه ما بشارت رو در حد چیزی نمایشی تقلیل دادیم که اگه کسی رو ببینید که چیزهای درستی رو که شما میگید تکرار میکنه و دعایی رو که شما میگید تکرار میکنه، اون وقت اون رو به عنوان نجات یافته ابدی از گناهانش اعلام میکنید و رد میشید. اما نیروی حیات بخش بشارت رو نادیده میگیریم و چیزی ارزان جایگزینش میکنیم. ما میگیم این دعا رو بکن، این کارت رو امضا کن، این کار رو بکن و نجات یافتی. ما احتمالاً از تبدیلی حرف میزنیم که در هیچ کجای کتاب مقدس نیومده و دلیلش اینه که ما صلیب رو حقیر میشموریم. ما به جای اینکه از نیاز شدید خودمون به خدا به عنوان گناهکاران حرف بزنیم، از خدایی صحبت میکنیم که به ما به عنوان دوستانش نیازمنده. این مسئله جدیه، چون درون مایه بشارت چیزیه که در درس امروز به اون خواهیم پرداخت. ما در دوره‌ای زندگی میکنیم که در مورد عیسی میگیم خب او منجی منه اما خداوند من نیست، یا میگن من به این درک رسیدم که او منجی منه اما نه خداوند من. حتی بعضی از واعظین امروزه به مردم میگن به عیسی به عنوان ناجیتون اعتماد کنید اما لازم نیست به او به عنوان خداوندتون تسلیم بشید. این کفر محضه. اگه او خداوند همه نباشه نمیتونه منجی ما باشه. این غیر ممکنه. این نقل قولی از آرتور واکینگتون پینک هست. او میگه طبیعت نجات در مسیح به طور اسف‌انگیزی توسط مبشران امروزی بد جلوه داده شده. اونها به جای اینکه نجات از گناه رو اعلام کنن، منجی رو معرفی میکنن که ما رو از جهنم نجات داده و از این رو بسیاری از مردم به طور مهلکی فریب خوردن. چون افرادی هستند که آرزو دارن از دریاچه آتش بگریزن اما اشتیاقی به این ندارن که از امیال نفسانی و دنیایی نجات پیدا کنن. خیلی ها میگن خب من دعای نجات رو خوندم و میدونم که به بهشت خواهم رفت، اما زندگیشون خیلی از خدا دوره و نمیخوان کاری به خاطر خدا بکنن. این مسیحیت کتاب مقدسی نیست و ندیده گرفتن و دور زدن قدرت صلیبه. با این کار ما به دنیا میگیم به مسیح اعتماد کن، اما این در واقع تفاوت زیادی در زندگی شما و در نبرد شما با گناه و کشمکش با این و اون ایجاد نمیکنه. اما باید بدونید که صلیب مسیح اونقدر قدرتمنده که برای این چیزها کفایت میکنه. پس ما با نیازی شدید این درس رو شروع میکنیم. جی ای پاکر گفته باز شناخت بشارت قدیمی و موثق و کتاب مقدسی و همسو کردن موعظه هایمان با آن شاید بزرگترین نیاز فوری امروز ما باشه. این همون جهالت صلیبه که پولس در اول قرنتیان ازش صحبت میکنه. ما پیامی برای فرهنگ انسان محور فراهم کردیم که قدرت صلیب رو در اون آبکی کردیم. در جهالت صلیب قدرتی وجود داره. این پیام عجیب و غریب چیه که ایمانداران قرن اول زندگی هاشون رو به خاطر اون دادن و ایمانداران در سراسر دنیا در کلیساهای مخفی هنوز هم جونشون رو به خاطر اون میدن؟ چه توقعی میتونیم داشته باشیم؟ ضرورت توقعیه که میتونیم داشته باشیم. ما با جدیت مسئله گناهمون مواجه خواهیم شد. لازمه که خودمون رو در پرتوی صلیب ببینیم. ازتون میخوام به داستان رنجی فکر کنیم که به صلیب منتهی شد. خودتون رو بیشتر به چه کسی در این داستان تشبیه میکنید؟ شاید به پتروس، که وقتی درک کنید مسیح رو چقدر انکار کردید گریه کنید. یا به شمعون قیروانی، خودتون رو تصور کنید که صلیب مسیح رو با او حمل میکنید برای او. شاید به زنی که دور ایستاد، شاید به مریم که پای صلیب بود، شاید خودتون رو به اون دزدی تشبیه کنید که کنار عیسی مصلوب شد و شاید اون نظامی رومی که وقتی دید عیسی میمیره فریاد زد این یقیناً پسر خدا بود. میدونید من خودم رو به کی تشبیه میکنم؟ به جمعیت خشمگینی که فریاد میزدن مصلوبش کنید. من معتقدم اگه با خودمون رو راست باشیم باید بدونیم اگه فیض خدا نبود همه ما اونجا بودیم. سی جی ماهانه میگه ما فقط خودمون رو تمجید میکنیم که فکر میکنیم وضعمون بهتر از بقیه است. اولد نگرو میپرسه وقتی خداوندم رو مصلوب میکردن تو اونجا بودی؟ و جوابش اینه بله ما اونجا بودیم، نه به عنوان تماشاگر بلکه به عنوان شرکای جور. جان استاد گفته تا وقتی خودت رو به عنوان کسی نبینی که صلیب رو برپا کردی نمیتونی درک کنی که صلیب به خاطر تو برپا شد. پس خودتون رو در این داستان تجسم کنید. شاعر بزرگ اسکاتلندی هوراتیوس بونار نوشته این من بودم که خون سرخش را بر زمین ریختم. من بر دستان او میخ کوبیدم. من مسیح خداوند رو مصلوب کردم. من به استهزا کنندگان پیوستم. احساس میکنم یکی از اون جمعیت فریاد کننده هستم و در اون شلوغی صدای خودم رو تشخیص میدم. در شلوغی اطراف صلیب میبینم صدای ناله دردمندی رو مسخره میکنند و هنوز صدای من واضح شنیده میشه، مثل اینکه فقط من مسخره میکنم. در طول این مطالعه ما با جدیت گناهمون مواجه خواهیم شد و همزمان با جلال خدای خودمون مواجه خواهیم شد. رابرت مکچنی گفته زخم‌های مسیح بزرگترین زمینه و خواستگاه جلال اوه. جان کالوین گفته هیچ بارگاهی باشکوه‌تر، هیچ تختی مجلل‌تر، هیچ نمایش ظفری ممتازتر، هیچ عرابه جنگی بلندتر از چوبه داری نبود که بر اون مسیح به مرگ و شریر تسلیم شد. وقتی این درس تموم بشه ما دو هدف داریم. یک، وقتی تموم بشیم با فخر به صلیب به خونه هامون بریم. خواهیم دید که در این دنیا تنها چیزی که جا داره براش فخر بکنیم صلیب عیسی مسیحه. و خواهیم دید که مفهوم مسیحیت این نیست که به مسیح بیایم و صلیب رو پشت سر بذاریم. مسیحیت از اول تا آخر حول محور صلیب متمرکز شده. در تمام ابدیت صلیب محور خواهد بود. نه تنها محور خواهد بود، نه تنها چیزیه که اون موقع اتفاق افتاده یا حتی وقتی ما در زندگی هامون فهمیدیم، بلکه صلیب بنیادیه که ما هر روز بر مبنای اون زندگی میکنیم. ما وقتی به خانه هامون میریم به صلیب فخر خواهیم کرد و دوم ما در حالی که صلیبمون رو حمل میکنیم به سوی ملت ها خواهیم رفت. این دعای منه که خدا از این وقت مشترک ما استفاده بکنه و در درون هر کدوم از ما اشتیاقی به وجود بیاره که صلیب رو به امتهای جهان معرفی کنیم. میخوام توجه شما رو به طور خلاصه به این جلب کنم که من مدت هاست دعا میکنم که خدا افرادی رو دعوت کنه که این مطلب رو بخونند و خانواده ها این مطلب رو بخونند و زندگیشون رو وقف کنند که به سوی ملت های دیگه برند و صلیب رو به اونها معرفی کنند. و دعا میکنم که روح القدس این کار رو در قلب ها بکنه. من فقط میخوام که قلب هاتون رو باز کنید و بگید ای مسیح، میخوام که تو رو با تمام جلالت ببینم و هر کاری رو که از من میخوای انجام بدم. زندگی من مال توست، هر کاری میخوای با اون بکن. حالا او شما رو یا به جایی دور هدایت میکنه یا به همسایتون و یا هر زندگی که دارید اساساً متفاوت از دنیای اطرافتون زندگی میکنید، چون صلیب ما رو عوض کرد. دعا میکنم نتیجه این درس کسانی باشن که با دلسوزی به دنبال قوم ها برن و خبر خوش صلیب عیسی مسیح رو با اونها در میون بذارن. اسحاق واتس سرودنویس گفته آیا من سرباز صلیب و پیرو بره هستم؟ آیا از پیروی او میترسم و یا از نام او خجل هستم؟ من این عبارت رو خیلی دوست دارم. آیا در حالی که دیگران برای بردن جایزه می جنگن و در میان دریای خون به پیش می رن، من باید در بستری از گلهای راحتی به آسمان برده بشم؟ آیا دشمنی نیست که با اون مواجه بشم؟ آیا در این دنیای پست دوستی هست که منو با فیض به سوی خدا هدایت کنه؟ اگه قراره بجنگم و حکمرانی کنم، جسارتم رو افزون کن. خداوندا، من رنج میکشم، درد میکشم، با کلمات منو پشتیبانی کن. اینجا میخوام یادآوری کنم که هدف از یک جا جمع شدن شما به خاطر اتفاقی نیست که در منطقه شما پیش میاد. هدف از یک جا جمع شدن ما در واقع مهمانی دادن و شرکت در مهمانی نیست. چیزهای سرگرم کننده زیادی توی دنیا هستن که میتونید شبهای جمعه توسط اونها خوش بگذرونید. پس هدف خوشگذرونی نیست. هدف تجهیز شدنه. هدف حتی این نیست که وقتی از اینجا خارج میشید اطلاعاتی در مورد صلیب مسیح داشته باشید. هدف برای هر پیرو عیسی مسیح اینه که در پایان این جلسه با کلام خدا تجهیز شده و برای تعلیم حقایق مربوط به صلیب مسیح به دیگر اقوام آماده باشه. که وقتی این جلسه تموم میشه تجهیز شده باشید که در خانتون، در محل کارتون، در محلتون با آمادگی جلال مسیح رو بر صلیب به دیگران تعلیم بدید. به این دلیله که کتاب راهنما اینقدر گسترده و مشروعه. چیزهایی هستند که ما حتی وقت نخواهیم داشت بررسی کنیم. پس از تمام جزئیات یادداشت‌هایی بردارید تا تجهیز بشید و کلام خدا رو درباره صلیب به دیگران تعلیم بدید. پس به خاطر امت‌ها بیدار بمونید. اگه لازم باشه میتونید آزادانه بلند شید و راه برید. همه ما شاید خوابمون بگیره. هیچ فرقی با هم نداریم. مقصد ما در این درس کجاست؟ ما در طی این درس قصد داریم این بخش‌ها رو بررسی کنیم. واقعیت صلیب، تاریخ صلیب و مفهوم صلیب. اگه شما مجبور بودید معنی صلیب رو در یک جمله خلاصه بیان کنید، اون چی میتونست باشه؟ از اینجا ما سفر نگاهی به صلیب رو شروع می کنیم. ما به 4 صحنه از 5 شنبه تا جمعه و صلیب نگاه خواهیم کرد که روی هم رفته داستان رنج‌های مسیح رو تشکیل میده. این زوایای متفاوتی از درک صلیب به ما میده. این سفری در صلیبه. بعد به هدف و قصد صلیب خواهیم پرداخت. در اواخر درسمون احتمالاً به جزئیات داغ‌ترین بحث‌های مربوط به کالوینیسم خواهیم پرداخت که گستره و جزئیات کفاره رو خواهیم دید. کالوینیسم 5 نکته کالوینیسم رو خواهیم دید. تباهی کامل، انتخاب بی قید و شرط، کفاره محدود، فیض مقاومت ناپذیر، استقامت مقدسین. درست در وسط احتمالاً اونی که از همه بحث‌انگیزتره کفاره محدوده. خب این چیزیه که ما در اواخر درسمون بررسی خواهیم کرد. خب بیایید ادامه بدیم. حالا میرسیم به واقعیت صلیب. ما به آخرین روزهای زندگی عیسی بر روی زمین نگاهی سری خواهیم انداخت. تمام اینها در کتاب مقدس آمده و عمده اون در انجیل مرقسه. من چند تایی هم از یوحنا ضمیمه کردم. این اساساً خط سیر صلیبه که به شما شرح وقایع آخرین هفته زندگی عیسی مسیح رو در 2000 سال پیش میده. خط سیر زمانی. در روز 5 شنبه شما تدهین عیسی رو میبینید. تدهین عیسی. 6 روز قبل از عید فصح، عیسی به بیت انیا، محل زندگی ایلازر، یعنی همون کسی که او را پس از مردن زنده کرده بود، آمد. آنها در آنجا برای او شامی تهیه دیدند. برتا خدمت میکرد و ایلازر با مهمانان پهلوی عیسی بر سر سفره نشست. آنگاه مریم پیمانه ای از عطر بسیار گرانبها را که روغن سنبل خالص بود آورد و بر پایهای عیسی ریخت و با گیسوان خود آنها را خشک کرد، به طوری که آن خانه از بوی عطر پر شد. یوحنا باب 12 آیات 1-3. عیسی وارد بیت انیا شده و توسط مریم تدهین شده، همون زنی که عطر گرانبهای خودش رو بر پای عیسی ریخت. 1 شنبه ورود عیسی. عیسی پاسخ داد و آنانی که پیش و پس می رفتند فریاد کنان می گفتند: هوشیانا، مبارک باد کسی که به نام خداوند می آید. مبارک باد ملکوت پدر ما داوود که می آید به اسم خداوند. هوشیانا در علائلیین. و عیسی وارد اورشلیم شده به هیکل درآمد و به همه چیز ملاحظه نمود. چون وقت شام شد با آن 12 به بیت انیا رفت. مرقس باب 11 آیات 9-11. این ورود به اورشلیم در 1 شنبه عید نخله و بعد در 2 شنبه او به اورشلیم برمیگرده او به اورشلیم برمیگرده و به معبد میره. خشم عیسی. این خشم مقدس عیسی است وقتی که وارد معبد میشه و شروع میکنه به واژگون کردن تخت صرافان و در مورد پرستش به ما تعلیم میده. پس وارد اورشلیم شدن و چون عیسی داخل هیکل گشت، به بیرون کردن آنانی که در هیکل خرید و فروش میکردن شروع نمود و تختهای صرافان و کرسیهای کبوتر فروشان را واژگون ساخت و نگذاشت که کسی با ظرفی از میان هیکل بگذرد و تعلیم داده گفت: آیا مکتوب نیست که خانه من خانه عبادت تمامی امتها نامیده خواهد شد؟ اما شما آن را مغاره دزدان ساخته اید. چون رؤسای کهنه و کاتبان این را بشنیدند، در صدد آن شدند که او را چطور هلاک سازند، زیرا که از وی ترسیدند، چون که همه مردم از تعلیم وی متحیر بودند. مرقس باب 11 آیات 15 تا 18. این در واقع پیشگویی چیزی بود که وقوعش نزدیک بود، پیشگویی انهدام معبد. سه‌شنبه، عیسی را در حال تعلیم می‌بینیم و چیزهای زیادی هستند که در تعلیم او جریان دارند و گفتگوهایی صورت می‌گیره که چکیده اون اینه: اقتدار عیسی. اقتدار او به چالش کشیده میشه. و باز به اورشلیم آمدند و هنگامی که او در هیکل می‌خرامید، رؤسای کهنه و کاتبان و مشایخ نزد وی آمدند، گفتند: به چه قدرت این کارها را می‌کنی و کیست که این قدرت را به تو داده است تا این اعمال را به جا آوری؟ مرقس باب 11 آیات 27 تا 28. ما می‌بینیم که رؤسای کهنه و مشایخ و کاتبان اقتدار عیسی را زیر سوال می‌برند و او در پاسخ به اونها از اقتدار خودش دفاع میکنه. آن وقت پسر انسان را خواهید دید که با قدرت عظیم و جاه و جلال بر ابرها میآید. او فرشتگان را خواهد فرستاد و برگزیدگان خود را در چهار گوشه عالم، از دورترین نقاط زمین تا دورترین حدود آسمان جمع خواهد کرد. مرقس باب 13 آیات 26 تا 27. پس آشکارا یک تنش واقعی بین رهبران مذهبی و عیسی وجود داره و واضحه که این مدت‌ها ادامه پیدا می‌کنه، اما در اینجا به اوج خودش می‌رسه. سه‌شنبه یا چهارشنبه زیاد مطمئن نیستم کدوم. خیانت به عیسی. این زمانیه که یهودا نزد سران کهنه میره که عیسی رو به اونها تسلیم کنه و بعد دنبال فرصتی می‌گرده که او رو به دست اونها تسلیم کنه. دو روز به عید فصح و عید فطیر مانده بود. سران کاهنان و ملایان یهود در صدد بودند عیسی را مخفیانه دستگیر کرده و به قتل برسونند. آنها می گفتند این کار را در ایام عید نباید کرد، مبادا مردم آشوب کنند. مرقس باب 14 آیات 1 تا 2. بعد از آن یهودای اسخریوتی که یکی از آن 12 حواری بود، پیش سران کاهنان رفت تا عیسی را به آنها تسلیم نماید. آنها وقتی این را شنیدند خوشحال شدند و به او وعده پول دادند. یهودا به دنبال فرصت مناسبی بود تا عیسی را تسلیم کند. مرقس باب 14 آیات 10 تا 14. این سه‌شنبه یا چهارشنبه بود. پنجشنبه، ما می‌بینیم که عیسی با شاگردانش برای آخرین شام در عید فصح جمع شدند. در این باره صحبت خواهیم کرد. در اولین روز عید فطیر، یعنی در وقتی که قربانی عید را ذبح می کردن، شاگردان به عیسی گفتند: در کجا می خواهی شام فصح را برای تو آماده کنیم؟ مرقس باب 14 آیه 12. شاگردان به شهر رفتند و همه چیز را آنطوری که او فرموده بود مشاهده کردند و به این ترتیب تدارک فصح را دیدند. مرقس باب 14 آیه 16. آشکارا وصف فروتنی عیسی در اینجا وقتی پاهای شاگردانش رو میشوره غیر قابل باوره. یوحنا باب 13 آیات 1 تا 5 میگه: یک روز قبل از عید فصح بود، عیسی فهمید که ساعتش فرا رسیده است و میبایست این جهان را ترک کند و پیش پدر برود. او که همیشه متعلقان خود را در این جهان محبت مینمود، آنها را تا به آخر محبت کرد. وقت شام خوردن بود و شیطان قبلاً یهودای اسخریوتی پسر شمعون را برانگیخته بود که عیسی را تسلیم نماید. عیسی که می‌دانست پدر همه چیز را به دست او سپرد، خود را کنار گذاشت و حوله‌ای گرفته به کمر بست. بعد از آن در لنگی که بعد از آن در لگنی آب ریخت و شروع کرد به شستن پاهای شاگردان و خشک کردن آنها با حوله‌ای که به کمر بسته بود. وقتی داشتم برای این درس آماده می شدم، داشتم این درس رو با پسرام توی خونه می خوندم و درباره شرح خدایی که در جسم پاهای کثیف مردم رو مثل یک خدمتکار می شد صحبت می کردیم. نبوت مسیح، او انکار پتروس رو پیشگویی کرد. مرقس باب 14 آیات 27 تا 31. عیسی به شاگردان فرمود: همه شما از من رویگردان خواهید شد، چون کلام خدا می فرماید چوپان را خواهم زد و گوسفندان پراکنده خواهند شد. اما بعد از آنکه دوباره زنده شوم، قبل از شما به جلیل خواهم رفت. پتروس به عیسی گفت: حتی اگر همه تو را ترک کنند، من ترک نخواهم کرد. عیسی به او فرمود: بیقین بدان که امروز و همین امشب قبل از اینکه خروس دو مرتبه بانگ بزند، تو سه مرتبه خواهی گفت که مرا نمی شناسی. اما او با اصرار جواب داد: حتی اگر لازم شود که با تو بمیرم، هرگز نخواهم گفت که تو را نمی شناسم. دیگران هم همین را گفتند. بعد آرامش مسیح. این خصوصا در یوحنا باب 14، 15 و 16 اومده که وعده روح القدس رو میده. یوحنا باب 14 آیات 25 تا 27 میگه: این چیزها را وقتی هنوز با شما هستم میگویم، اما پشتیبان شما یعنی روح القدس که پدر به نام من خواهد فرستاد، همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد و آنچه را به شما گفتم به یاد شما خواهد آورد. آرامش برای شما به جای میگذارم. من آرامش خود را به شما میدهم. جهان نمیتواند آن آرامش را به طوری که من به شما میدهم بدهد. دلهای شما مضطرب نشود و ترسان مباشید. او اونها رو به خاطر چیزی که قرار بود پیش بیاد تشویق میکنه. اونها رو بنا میکنه و بعد دعای مسیح در یوحنا باب 17 رو میبینیم که داره برای شاگردانش شفاعت میکنه. من برای آنها دعا میکنم، نه برای جهان. من برای کسانی که تو به من داده ای دعا میکنم، زیرا آنها از آن تو هستند. یوحنا باب 17 آیه 9. فقط برای اینها دعا نمیکنم، بلکه برای کسانی هم که به وسیله پیام و شهادت آنان به من ایمان خواهند آورد. یوحنا باب 17 آیه 20. و بعد به طرف باغ جتسیمانی حرکت میکنیم. آخرین عصر پنجشنبه ما سه دعای دردناک میبینیم. سه بار عیسی به کناری میره و ما میریم که در این مطالعه نگاهی به باغ بندازیم. این یکی از صحنه هایی است که در سفر به سوی صلیب بررسی خواهیم کرد. مرقس باب 14 آیات 32 تا 36. وقتی به محلی به نام جتسیمانی رسیدند، عیسی به شاگردان فرمود: وقتی من دعا می کنم شما در اینجا بنشینید. و بعد پتروس و یعقوب و یوحنا را با خود برد. عیسی که بسیار مضطرب و دلتنگ شده بود، به ایشان فرمود: از شدت غم و اندوه نزدیک به مرگ هستم. شما اینجا بمانید و بیدار باشید. عیسی کمی از آنجا دور شد و بر روی زمین افتاده دعا کرد که اگر ممکن باشد آن ساعت پر درد و رنج نصیب او نشود. پس گفت: ای پدر، همه چیز برای تو ممکن است. این پیاله را از من دور ساز، اما نه به خواست من بلکه به اراده تو. سه دعای دردناک و در ضمن سه شاگرد خسته. هر بار عیسی برمیگرده اونها خوابیدن و استراحت میکنن. مرقس باب 14 آیات 41 تا 42. عیسی بار سوم آمد و به ایشان فرمود: آیا باز هم در خواب و در استراحت هستید؟ بس است. ساعت موعود رسیده است. اکنون پسر انسان به دست گناهکاران تسلیم می شود. برخیزید برویم. آن که مرا تسلیم می کند الان می رسد. تمام اینها به آخرین عصر پنجشنبه منتهی می شه. از باغ جتسیمانی تا دستگیری عیسی. مرقس باب 14 آیات 43 تا 46. او هنوز صحبت می کرد که ناگهان یهودا، یکی از آن 12 حواری، همراه با جمعیتی که همه با شمشیر و چماق مسلح بودند، از طرف سران کاهنان و ملایان و مشایخ به آنجا رسیدند. تسلیم کننده او به آنان علامتی داده و گفته بود: کسی را که میبوسم همان شخص است. او را بگیرید و با مراقبت کامل ببرید. پس همین که یهودا به آنجا رسید، فوراً پیش عیسی رفت و گفت: ای استاد، و او را بوسید. آنها عیسی را گرفتند و محکم بستند. یهودا میاد و گونه عیسی را میبوسه و او اونجا دستگیر میشه و این شروع غروب طولانی پنجشنبه‌ای بود که تا صبح جمعه ادامه پیدا کرد. محاکمات عیسی در واقع به دو دسته تقسیم میشن. اول در برابر مقامات یهود. ما 6 داستان مختلف اینجا میبینیم. 3 داستان در برابر مقامات یهود هست. بعد رسیدگی مقدماتی در برابر حناست. یوحنا باب 18 آیات 12-14. سپس آن سربازان به اتفاق فرمانده خود و پاسبان یهود عیسی را دستگیر کرده محکم بستند. ابتدا او را نزد حنا پدرزن قیافا که در آن موقع کاهن اعظم بود بردند و این همان قیافایی بود که به یهودیان گفته بود که به خیر و صلاح آنان است که یک نفر به خاطر قوم بمیرد. همینطور یوحنا باب 11 آیات 49-53. یکی از آنها یعنی قیافا که در آن سال کاهن اعظم بود گفت شما اصلاً چیزی نمی دانید. متوجه نیستید که لازم است یک نفر به خاطر قوم بمیرد تا ملت ما به کلی نابود نشود. او این سخن را از خود نگفت بلکه چون در آن سال کاهن اعظم بود پیشگویی کرد که عیسی می باید در راه قوم یهود بمیرد و نه تنها در راه آن قوم بلکه تا فرزندان خدا را که پراکنده هستند به صورت یک بدن واحد به هم بپیوندد. از آن روز به بعد آنها توطئه قتل او را چیدند. بعد می‌بینید که در برابر قیافا از او بازپرسی می‌کنند که در این باره بعداً صحبت خواهیم کرد. مرقس باب 14 آیات 53-56. عیسی را به حضور کاهن اعظم بردند و همه سران کاهنان و مشایخ و ملایان یهود در آنجا جمع بودند. پتروس از دور به دنبال او آمد و وارد محوطه خانه کاهن اعظم شد و بین خدمتکاران نشست و در کنار آتش خود را گرم می‌کرد. سران کاهنان و تمام شورای یهود در صدد بودند که مدرکی علیه عیسی به دست آورند تا حکم اعدامش را صادر نمایند، اما مدرکی به دست نیاوردند. بسیاری علیه او شهادت نادرست دادند، اما شهادت‌هایشان با یکدیگر سازگار نبود. بعد محاکمه او در برابر شورای یهود رو میبینیم که در پایان همین که صبح شد سران کاهنان به اتفاق مشایخ و ملایان یهود و تمام اعضای شورا با عجله جلسه ای تشکیل دادند. آنها عیسی را با زنجیر بسته و به پیلاتوس تحویل دادند. مرقس باب 15 آیه 1. بعد از اون در برابر مقامات رومی محاکمه میشه. خب عیسی به دست مقامات رومی سپرده میشه و اول پیلاتوس از او بازجویی میکنه. مرقس باب 15 آیات 2-5. پیلاتوس از او پرسید آیا تو پادشاه یهود هستی؟ عیسی جواب داد همان است که میگویی. سران کاهنان اتهامات زیادی به او نسبت دادند. پیلاتوس باز از او پرسید جوابی نداری؟ ببین چه اتهامات زیادی به تو نسبت میدهند. اما عیسی جوابی نداد، به طوری که باعث تعجب پیلاتوس شد. بعد او را نزد هیرودیس میفرستند. لوقا باب 23 آیات 6-7. هنگامی که پیلاتوس این را شنید پرسید که آیا این مرد جلیلی است؟ وقتی آگاه شد که به قلمرو هیرودیس تعلق دارد، او را پیش هیرودیس که در آن موقع در اورشلیم بود فرستاد. لوقا باب 23 آیات 11-12. پس هیرودیس و سربازانش به عیسی اهانت کرده او را مسخره نمودند و ردای پرزرق و برقی به او پوشانیده او را پیش پیلاتوس پس فرستاد. در همان روز هیرودیس و پیلاتوس آشتی کردند، زیرا دشمنی دیرینه‌ای تا آن زمان بین آن دو وجود داشت. و بعد آخرین بازجویی در برابر پیلاتوس. و از این لحظه به بعد ما در مرقس باب 15 آیات 12-15 می‌بینیم که مردم فریاد می‌زنند مصلوبش کن، و ما نیز همراه اونها فریاد زدیم. پیلاتوس بار دیگر به ایشان گفت پس با مردی که او را پادشاه یهودیان می نامید چه کنم؟ آنها در جواب با فریاد گفتند مصلوبش کن. پیلاتوس پرسید چرا مرتکب چه جنایتی شده است؟ اما آنان شدیدتر فریاد می کردند مصلوبش کن. پس پیلاتوس که مایل بود مردم را راضی نگاه دارد، برابا را برای ایشان آزاد کرد و دستور داد عیسی را تازیانه زده بسپارن تا مصلوب شود. از اینجا شکنجه های عیسی شروع میشه. سربازان عیسی را به داخل محوطه کاخ فرمانداری بردند و تمام گروهان را جمع کردند. آنها لباس ارغوانی به او پوشانیدند و تاجی از خار بافته بر روی سرش گذاشتند و به او ادای احترام کرده می گفتند سلام ای پادشاه یهود، و با چوب بر سرش می زدند و به رویش آب دهان می انداختند. بعد پیش او زانو زده و تعظیم می کردند. وقتی استهزاها تمام شد، آنها لباس ارغوانی را از تنش درآورده و لباسهای خودش را به او پوشانیدند و او را بیرون بردند تا مصلوب کنند. مصلوب شدن عیسی. ما 3 ساعت اول رو میبینیم. در ساعت سوم وقتی او را مصلوب کردند، یادداشتی بالای سر او قرار دادند که روی آن نوشته شده بود شاه یهودیان. مرقس باب 15 آیات 25 تا 30. ساعت 9 صبح بود که او را مصلوب کردند. تقصیرنامه‌ای برایش به این مضمون نوشتند: پادشاه یهودیان. 2 نفر راهزن را نیز با او مصلوب کردند، یکی در طرف راست و دیگری را در سمت چپ او. بدین طریق آن کلامی که میگویند از خطاکاران محسوب شد تحقق یافت. کسانی که از آنجا میگذشتند سرهایشان را تکان میدادند و با اهانت به عیسی میگفتند ای کسی که میخواستی معبد را خراب کنی و در 3 روز بسازی، حالا از صلیب پایین بیا و خودت را نجات بده. ما میبینیم که عیسی در چند نوبت از بالای صلیب حرف میزنه. اولین بار برای جفا کنندگانش دعا میکنه. لوقا باب 23 آیه 34. عیسی گفت ای پدر اینان را ببخش زیرا نمیدانند چه میکنند. لباسهای او را به قید قرعه بین خود تقسیم کردند. بعد به یکی از جنایتکاران وعده ای میده. لوقا باب 23 آیات 39 تا 43. یکی از آن جنایتکاران که به صلیب آویخته شده بود با طعنه به او میگفت مگر تو مسیح نیستی؟ خودت و ما را نجات بده. اما آن دیگری با سرزنش به اولی جواب داد از خدا نمی ترسی؟ تو و او یکسان محکوم شده اید. در مورد ما منصفانه عمل شد چون ما به سزای کارهای خود می رسیم. اما این مرد هیچ خطایی نکرده و گفت ای عیسی وقتی به سلطنت خود رسیدی مرا به یاد داشته باش. عیسی جواب داد خاطر جمع باش، امروز با من در فردوس خواهی بود. بعد برای مادرش تدارک می بینه. یوحنا باب 19 آیات 25 تا 27. نزدیک صلیبی که عیسی به آن میخکوب شده بود، مادر عیسی به اتفاق خواهرش مریم و مریم مجدلیه ایستاده بودند. وقتی عیسی مادر خود را دید که پهلوی همان شاگردی که او را دوست می‌داشت ایستاده است، به مادر خود گفت: مادر، این پسر توست. و بعد به شاگرد خود گفت: و این مادر توست. و از همان لحظه آن شاگرد او را به خانه خود برد. بعد آخرین 3 ساعت در مرقس باب 15 آیات 33 تا 37. در وقت ظهر تاریکی تمام آن سرزمین را فرا گرفت و تا 3 ساعت ادامه داشت. در ساعت 3 بعد از ظهر عیسی با صدای بلند گفت ایلی ایلی لما سبقتنی، یعنی خدای من چرا مرا ترک کردی؟ بعضی از حاضران وقتی این را شنیدند گفتند نگاه کنید او الیاس را صدا می کند. یکی از آنها دوید و اسفنجی را از شراب ترشیده پر کرد و روی نی گذاشت و به او داد تا بنوشد و گفت بگذارید ببینیم آیا الیاس می آید تا او را پایین بیاورد. عیسی فریاد بلندی کشید و جان داد. چیزی که ما می خونیم فریاد طرد شدگی است. در مرقس باب 15 آیه 34 در ساعت 3 بعد از ظهر عیسی با صدای بلند گفت ایلی ایلی لما سبقتنی، یعنی خدای من چرا مرا ترک کردی؟ یکی دیگر از چیزهایی که در این سفر خواهیم دید اعتراف به تشنگی است. یوحنا باب 19 آیه 28. بعد از آن وقتی عیسی دید که همه چیز انجام شده است گفت تشنم، و بدین طریق پیشگویی کلام خدا تحقق یافت. و بعد فریاد اعلام پیروزی رو میشنویم. یوحنا باب 19 آیه 30. وقتی عیسی به شراب لب زد گفت تمام شد. بعد سر به زیر افکنده جان سپرد. و بعد فریاد جان سپاری او رو میشنویم. لوقا باب 23 آیه 46. عیسی با فریادی بلند گفت ای پدر روح خود را به تو تسلیم میکنم. این را گفت و جان داد. تراژدی. خب این خلاصه اجمالی از ماهیت تاریخی صلیب بود و این سیر زمانی اون بود. حالا تراژدی اینه که بعضی ها واقعیت صلیب رو انکار می کنند. هیچ کدوم از مورخین واقعی وجود عیسی مسیح رو انکار نمی کنن، اما بسیاری از اونها واقعیت صلیب رو انکار می کنن. بیشتر از همه مسلمون ها. شما این نقل قول رو از قرآن می بینید که اونها مرگ عیسی رو بر صلیب انکار می کنن. اونها اینطور می گن. اونها با فخر می گن ما مسیح عیسی پسر مریم رو کشتیم، فرستاده خدا رو، اما اونها او رو نکشتند و او رو مصلوب نکردند، بلکه این به نظر اونها اینطور رسید و کسانی که در اونجا بودند پر از شک بودند و هیچ یقینی در این باره نداشتند. اما تنها گمانی که میشه به اون استناد کرد اینه که یقیناً او رو نکشتند، بلکه خود خدا او رو به آسمانها بلند کرد و خدا او رو با قدرت و حکمتش بلند کرد. مسلمانان مصلوب شدن عیسی رو عقیده مضحک میدونن. حتی یک محقق مسلمان سنی نوشته ما به عیسی بیش از شما مسیحیان احترام میگذاریم. ما این باور رو نمیپذیریم که خدا اجازه داد او مرگ بر صلیب رو تحمل کنه. مسلمانان میگن چیزی که مسیحیان دربارش صحبت میکنن تحقیر کردن عیسی است. پس در این مرحله وقتی ما میفهمیم مخصوصاً در دوره کثرت گرایی جایی از انواع مذاهب در دنیا وجود دارند و مذاهب به عنوان امتیاز تلقی میشن و مردم اطراف ما و اطراف کلیساهای امروزی چیزهایی مثل این میگن، تمام مذاهب اساساً یکی هستند. فقط به لحاظ ظاهری متفاوت هستند. این جایی که لازم ما بفهمیم که این حقیقتی بنیادیه که اسلام و مسیحیت، حتی مسیحیت و یهودیت در اینجا از هم جدا شدند. این مسئله امتیاز نیست. این مسئله حقیقته. بدون اینکه حتی شما بخواید که الزاماً تعیین کنید کدومش حقیقت داره. به هر حال واقعیت اینه که یا عیسی بر صلیب مرده و یا نمرده. اگر نمرده پس ما با ادامه دادن به این درس داریم وقت خودمون رو تلف میکنیم. و ما نادان هستیم که مسیح رو پیروی میکنیم. کتاب مقدس در اول قرنتیان باب 15 اینو میگه، جواب این سوال که آیا او بر صلیب مرده یا نمرده، زندگی ابدی ما رو به دو شاخه عظیم و متفاوت جدا میکنه. پس لازمه که بدونید آیا مسیح بر صلیب مرده یا نه. این یک تفاوت سطحی نیست، این یک تفاوتی بنیادیه. بعضی ها واقعیت صلیب رو انکار میکنن علارغم چیزی که محمد گفته. کسانی بودند که نظراتشون بیشتر به موقعیت های تاریخی نزدیک بود. مسیحیان و غیر مسیحیان هر دو گزارش کردند که در واقع عیسی بر روی صلیب مرد. بعضی ها واقعیت صلیب رو انکار می کنند، اما حتی اونهایی که احتمالاً واقعیت صلیب رو پذیرفتند بیشترشون مفهوم صلیب رو فراموش کردند. یک نقل قول از گاندی براتون می خونم. من می تونم عیسی رو به عنوان یک شهید بپذیرم، به عنوان یک قربانی مجسم، به عنوان معلمی الهی، اما نه به عنوان کاملترین انسانی که متولد شد. مرگ او بر صلیب مثال بزرگی برای دنیا بود، اما در مرگ او چیزی اسرارآمیز یا معجزه آسا وجود نداشت. قلب من نمیتونه بپذیره. حقیقت اینه که خواه گاندی باشه، خواه معلمان دیگر مذاهب، یا میلیون‌ها آمریکایی مذهبی که فیلم مصائب مسیح رو دیدن، در همه این اشخاص یک عدم درک گسترده در مورد وقایع اتفاق افتاده بر صلیب وجود داره. چون این بسیار عمیق‌تر از این مسئله است. بسیاری از مردم مفهوم صلیب رو درک نکردند که ما رو به واقعیتی رهنمون می‌کنه که امشب می‌خوایم به اون بپردازیم. همه ما به حقیقت صلیب نیاز داریم. ای اسنلی جونز گفته صلیب کلیده. اگر این کلید رو گم کنم، راه رو هم گم خواهم کرد. جهان برای من باز نخواهد شد، اما با کلیدی که در دست دارم میدونم که راز اون رو کشف خواهم کرد. صلیب فقط یک رویداد نیست که باید روش بحث بشه. صلیب فقط یک مجسمه نیست که بهش نگاه کنیم. صلیب حقیقت رو اعلام میکنه که باید باورش داشت. حقیقتی که باید باور کرد و به اون اعتماد کرد و زندگی رو به اون سپرد. تاریخچه صلیب. خب حقیقت چیه؟ ما اینجا از تاریخچه صلیب صحبت میکنیم. کاری که میخوام بکنم اینه که خلاصه کوتاهی از تاریخچه کلیسا به شما بدم و اینکه مسیحیان در تاریخ کلیسا صلیب رو چطور میدیدند. یک واژه. یک واژه و مهمترین واژه الهیاتی که اینجا واژه کفاره است. این واژه الهیاتیه که اساساً به معنی یکی شدنه. نظر بر اینه که چطور خدای قدوس و انسان گناهکار به اتحاد رسیدن، با هم متحد شدن، تحت چه شرایطی و یا چه بهایی برای این پرداخته شده، چه اتفاقی باید بیفته تا این انجام بگیره، اونها یکی بشن، متحد بشن. صلیب چطور نجات رو برای اونها فراهم میکنه؟ جواب این سوال جنبه های متعددی داره که طی این درس اونا رو خواهیم دید. اما نظریات متفاوت زیادی وجود داره. چه چیزی در مورد صلیب خیلی اهمیت داره؟ نظریات متفاوتی هست. چندین نظریه. یک نظریه که به صورت خلاصه به اون نگاه خواهیم کرد نظریه فدیه است. پدران کلیسا از همون ابتدا تا قرن بیستم الهیدانانی مثل گوستاو آولن اساساً گفتند در صلیب عیسی مسیح با پرداخت فدیه و بهای آزادی ما رو از قدرت شریر آزاد کرده. پس نظر بر این بوده که ما توسط شریر اسیر بودیم و خدا فدیه‌ای به شکل مرگ پسرش بر صلیب به شریر پرداخت تا ما رو از اسارت رها کنه. این تقریبا نظریه ایست که اینجا عنوان شده و نکته اصلی در اون مسیح پیروزه. او کسیه که بر شیطان غلبه کرده. او بهایی به شیطان پرداخت کرده تا ما رو بازخرید کنه. حالا اینجا حقایقی وجود داره، اما چیزی که ما باید در موردش خیلی دقت کنیم اینه که وقتی این نظریه رو میخونیم فکر نکنیم که بر اساس این نظریه شیطان این حق رو داره که از خدا چیزی مطالبه کنه، که خدا چیزی رو به شیطان داده. این برخلاف چیزهایی که ما در کتاب مقدس میبینیم. پس اینجا حقایقی وجود داره که باید به اونها توجه کرد. میرسیم به نظریه دوم، نظریه تأثیر اخلاقی. طرفداران اصلی آبلارد الهیدان قرن دوازدهمند. بوشنل که برخی او رو پدر لیبرالیسم جدید میدونند، لیبرالیسم آمریکایی. نکته اصلی چیزیه که اونها میگن: هیچ لزومی برای پرداخت کفاره برای گناهان وجود نداره. صلیب فقط به ما نشون میده خدا چقدر ما رو دوست داره و اینکه ما رو ترغیب میکنه خدا رو دوست داشته باشیم. خدا ما رو خیلی دوست داره. هیچ بهایی نیست که بشه برای گناهان ما پرداخت. او ما رو دوست داره. پس وقتی ما به مسیح بر صلیب نگاه میکنیم میبینیم که خدا ما رو دوست داره و مراقب ماست. این بسیار شبیه انجیل مدرن امروزی است. محبت، محبت و مراقبت. هیچ تصویری از داوری و جدیت و گناه وجود نداره. هیچ گناهی نیست که مثل بیماری باشه و شما نیاز داشته باشید از اون شفا پیدا کنید. و خدا اونقدر شما رو دوست داره که شفا میده. این نظریه‌ای که میگه خدا محبته، نظریه تأثیر اخلاقی. بعدی این نظریه نمونه است. جامعه شناسان قرن 16 و الهیدانانی که گفتن هیچ نیازی برای پرداخت کفاره گناه نیست، باز هم این نسبتاً شبیه نظریه تأثیر اخلاقیه. اما تفاوتی که اینجا هست اینه که صلیب فقط محبت مسیح رو نشون میده تا به ما یاد بده چطور زندگی کنیم. او به ما نمونه ای میده که چطور همدیگر رو محبت کنیم. پس مسیح به ما تعلیم میده تا بتونیم دیگران رو مانند او محبت کنیم. نظریه بعدی نظریه حکومتیه. هوگو گراتیوس الهیدان قرن 17 گفته هیچ الزامی برای پرداخت کفاره گناه وجود نداره. صلیب عدالت خدا رو ظاهر میکنه که قانون شکسته میشه تا ما رو وادار کنه از گناه برگردیم. به جای تمرکز کردن بر محبت خدا، گراتیوس و نظریه حکومتی بر عدالت خدا تمرکز میکنه و میگه این بهایی نبود که باید برای گناه انسانها پرداخت میشد، برای گناه افراد خاصی، بلکه این خداست که میگه به عنوان داور این جهان من در مورد گناه جدی هستم و من اون رو توسط مرگ مسیح بر صلیب نشان خواهم داد. نظریه حکومتی میگه خدا داوره. نظریه بعدی نظریه رضامندیه. آنسلم و رهبران کلیسای لاتین. به لحاظ این نظریه واکنشی بود به نظریه رانسوم یا فدیه و اساساً اینطور میگه که نه، شیطان چیزی از خدا مطالبه نمی کنه. خدا حکمران این جهانه و صلیب عزت خدا رو توسط قربانی شدن پسر خدا تأمین می کنه. اساساً آنسلم درباره این صحبت میکنه که چطور خدا جلال خودش رو اعاده میکنه و عظمتش رو بر صلیب نشون میده. نکته اینه، نشان دادن فرمان روایی خودش و حکومت خودش بر سرتاسر عالم خلقت. نکته خوبی که در مورد آنسلم وجود داره اینه که او تمرکز ما رو به سوی درکی خدا محور از صلیب برمیگردونه و به این ترتیب به آخرین نظریه‌ای که میخوام بررسی کنیم میرسیم، نظریه جانشینی مجازات. اساساً این اصلاح طلب‌ها بودند که دنبال اصلاحات نظریه آنسلم رو گرفتند و گفتند بله، اینجا یک دیدگاه خدا محور وجود داره. تمرکز بر چیزی بود که بر صلیب اتفاق می‌افتاد و اون این بود که عیسی به عنوان جانشین اونها بهای واقعی مجازات رو به جای گناهان پرداخت می‌کرد و عدالت او ضامن اجرای این بود. پس عیسی به عنوان جانشین برای گناهکاران می‌میرد. یک حقیقت باشکوه. حالا ما همه اینها رو یک جا قرار میدیم. ما نظریات متفاوت زیادی داریم که بازتاب ابعاد کفاره است. و من فکر میکنم اگر بخوایم جانب احتیاط رو حفظ کنیم باید بگیم هر کدوم از این نظریات دانه هایی از حقیقت رو دارند. اینجا برخی از اونها رو میبینید. شکی نیست که صلیب پیروزی بر نیروهای شریر، گناه و مرگ. هیچ شکی نیست صلیب از وسعت محبت خدا به ما صحبت میکنه. شکی نیست که ما محبت خدا رو نسبت به خودمون میبینیم. صلیب به ما نشون میده که چطور مثل مسیح محبت کنیم. او میدونه چطور محبت کنه. این چیزیه که مفهوم اول پتروس 3 است. صلیب اهمیت عدالت خدا را به تصویر میکشه. ما آشکارا میبینیم که محبت خدا بر صلیب نشون داده شده. صلیب شخصیت خدا را تمجید میکنه، همونطور که آنسلم به ما نشون میده. صلیب جلال خدا را ظاهر میکنه و نیاز ما به یک جانشین رو نشون میده. اگر ما مجبور باشیم به مهمترین نکته بپردازیم باید وارد یک حقیقت اصلی بشیم که معنی کفاره رو نشون میده. من میخوام این رو از کتاب مقدس به شما نشون بدم. اگر بخوایم صلیب رو خلاصه کنیم میتونیم اون رو در دو کلمه اصلی خلاصه کنیم. خوشنودی توسط جانشینی. چیزی که میخوام نشون بدم اینه که این قلب کفاره است. اساساً چیزی که بر صلیب اتفاق افتاد این دو کلمه است. خوشنودی توسط جانشینی